شرح کتاب صد میدان خواجه عبدالله انصاری استاد تابش جلسه 14.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الحمد لله الذي يري آياته أولياءه فتعرفونها وصلواته على سيد المرسلين محمد وآله الطاهرين. بحث این جلسه ما ادامه میدانهای صد میدان است. خواجه علیه الرحمه این میدان را به مقوله تجرید اختصاص داده است و می فرماید از میدان زهد میدان تجرید زاید. طبق معمول خواجه انصار برای هر میدانی آیه از قرآن یا بخشی از یک آیه را انتخاب می کند. برای این میدان نیز بخش بسیار کوتاهی از یک آیه مبارکه را انتخاب کرده، ولی بنده برای این که تیمنی باشد برای کارهای عملی من و نورانیت دلهای من، تمام آیه مبارکه را نقل می کنم. آیه 131 از سوره مبارکه طه هست. دستور صریح هست: ولا تمدن عینی که الا ما متعنا به ازواجا منهم زهرت الحیات دنیا لنفتنهم فی و رزق ربک خیر و ابقا. و آنچه از جنس دنیای فانی به مردم و گروه های دنیا زده داده ایم، چشم طمع مدوز، دل مبند، زیرا اینها شکوفه هایی هست برای تزیین حیات دنیایی آنها، تا آنها را به توسط این شکوفه ها، شکوفه های زیباساز ظاهر، آرایه های ظاهری امتحان کنیم. لنفتن هم فیه. و اما و رزق ربک، ربک خیر و ابقا، آن روزی و آن رزقی که از طرف پروردگار به تو میرسد و جنبه وجه اللهی دارد و مربوط به اسم مبارک رب است و پرورش دهنده تو هست و تربیت کننده تو هست، برای تو هم بهتر است و هم ماندگارتر، خیر و ابقا. تجرید چه هست؟ وقتی شمشیر را از غلاف بیرون کنن، میگن برهنه کردن شمشیر از غلافش تجریده. انسان هم وقتی برهنه بشه، برهنه شدن تجرید میگن. اگر این گل زایده هایشه، زردی هایشه، اون شاخ و بالهایی که دور ریختنی هست و شکل ظاهریش ره، صورت درستش رو به هم ریخته، پیرایش کنیم، هرس کنیم، به این تجرید میگن. اگه موی سر ره هم، موی ریش ره هم زایده هایش رو بزنیم، میگیم تجرید شد، مجردش کردن. در مسائل عرفانی و سیر و سلوک، تجرید معنای قطع تعلقات را دارد. انسان صورت واقعیش را پیرایش میکنه. از چه؟ از تعلقات. چه تعلقات؟ ظاهری مربوط به عالم ملک باشه، چه تعلقات باطنی مربوط به عالم حتی آخرت باشه. وقتی از زایده های وجودی صورت واقعی خودش را تجرید کرد و به اصطلاح حرس کرد، پیرایش کرد، این شخص میشه مجرد. و تجرید همیر میگن ترک آرمان های دنیای ظاهری و دنیایی و ترک اغراض اخروی و عقبایی، ترک اغراض ظاهری دنیا در ظاهر و ترک اغراض و اهداف آخرتی در باطن، این تجرید ظاهر و باطن رو نشان میده. اگر شخصی به عنوان زایده های صورت واقعی خودش اهداف و آرزوهای دنیایی پیرایش کرد، قطع کرد، یکی یکی زد کنارش انداخت، میشه مجرد از مسائل ظاهر و دنیای ظاهر. و اگر دلش را پیرایش کرد و حتی نخواست که در آخرت هم به نعمتها مشغول باشد، بلکه آرزو داشت که در اونجا هم به منعم مشغول باشد نه به نعمت، این دلش را پیرایش کرده، اینجا دنیایش را پیرایش کرده، اونجا عقبایش را پیرایش کرده. پس میتونیم بگیم که مجرد کسی است که ظاهرش پیرایش شده از اغراض دنیایی باشه. وقتی میبینیمش متوجه میشیم که هیچ وابستگی به زمینه‌های دنیایی نداره و باطنش هم برهنه شده باشه از اغراض اخروی و عقبایی، جز او غرضی که به منعم مینگرد نه به نعمت. اهداف اخروی هم هدف اصلیش همونه و بس. به هر حال باز هم شاید در طول بحث ما زمینه‌هایی برای گفتن و عرایضی برای ابراز داشته باشیم. خواجه علیه الرحمه می‌فرماید تجرید در سه چیز بایسته است. باید کسی که به عالم سلوک قدم می‌گذارد، به میدان سلوک قدم می‌گذارد، باید در سه موضوع، در سه چیز به تجرید کامل برسد. اول در نفس، دوم در دل، و سوم در سر، که این سه مرحله یا سه موضع یا سه لایه از وجود را باید تجرید بکنه. تجرید نفس طریق قرایان است، اونایی که ادعا میکنه، اونایی که بیان حداقل میکنه، و تجرید دل طریق صوفیان است، و تجرید سر طریق عارفان است. خواجه برای هر یکی از این زمینه‌ها مواردی را و مقوله های را به ذکر نشسته است که شایسته است با دقت مورد توجه قرار بگیره، چون کسی که میدان زهد در به پایان برده اینجا دیگه میدان شوخی نیست، اینجا باید مجرد بشه. با آن که میدان زهد با اون ظرافت هایی که داشت خودش برای افرادی مثل بنده صعب العبور است و فتحش تقریبا چیزی مشابه و ممتنع، ولی خب امید به این که عده زیادی از سروران عزیز به فتح این میدان نائل آمده باشند، لازمش این هست که در این میدان متوجه امور تجرید باشند، مجرد کنند نفسشان را، دلشان را، ذهنشان را، برهنه دارند نفسشان را، دلشان را و سرشان را، پیرایش کنند نفسشان را، دلشان را و سرشان را، از اغراض و زائده ها جاروب کنند، تصفیه و تزکیه کنند، هم نفس را، هم دل را و هم سر را. تجرید نفس به قول خواجه انصار رحمت الله علیه در سه چیز است. اول دنیا طلب ناکردن، نه از حق و نه از غیر حق، نخواستن دنیا، طلب نکردن دنیا. چرا؟ بعضی از بزرگواران برای طلب ناکردن دنیا حکمت‌هایی را بیان کردند. اول این که دنیا مبغوزه حق است، مورد غضب حق بوده، دشمنه، با چشم دشمنی به اون نگاه شده، با چشم غضب به اون نگاه شده. آیا انسانی که در راه حق و رسیدن به حق گام میگذارد حاضر میشه با دشمن الهی هماهنگ بشه؟ حب دشمن الهی را در دل جا بده؟ برای دشمن الهی از امکانات وجودی خودش، از چشم و گوش و دست و پا و عقل و محبت هزینه بکنه؟ آیا درسته این؟ با اصول فتوت و جوانمردی سازگاری داره؟ هر انسانی ولو به هر درجه‌ای از رشد که رسیده باشد این را نمیپذیرد. آیا درست است به دشمن حق انسان احترام قائل بشه؟ چون اگر چیزی دوست داشت آدم مجبور احترامش بکنه. حب بشه در دل ببره، خدمتگارش باشه. وقتی بنده این لیوان را میخواهم در خدمت محافظتش هستم، اونجا وقتی هم دنیا را خواستم دل من نه تنها محبتش را به پای این میریزد بلکه خدمتگار این میشود. دلی که میگوییم ما میخواییم ببریم مجرد و مصفا و مطهر به دست حضرت دلدارش بسپریم، یک خدمه دنیا، یک خدمه مبغوزه حق ببریم بگیم این را آوردیم برا تو، یعنی چی؟ آیا درست هست که انسان به جای مشغول بودن به حضرت دوست و اسماء مبارکش و اوصاف قدسیش همه امکانات وجود را مشغول چیزی به نام دنیا بکنه؟ به این دلیل در تجرید نفس گفتند اول چیزی که بایسته است برای این کار اینه که دنیا طلب نکنی. متاسفانه ما هر وقت دست به درگاه الهی بلند میکنیم بیشتر از او دنیا میخواییم و این مایه سرفکندگی انسانه. این دستها خودش انسان نفرین میکنه. این دعاها حضرت حق را قسم میدهند که برآوردهش مساز. درست که این نمیداند از تو بلا میخواهد، تو که میدانی خود دعا با زبان کونیش ممانعت میکنه، درخواست میکنه خدا اجابت نکن، نگذار به بلا گرفتار بشه، به بدبختی گرفتار بشه. ولی ما نمیدانیم از خدا چی میخواییم. خدا با ما چیزی بدی که ما را از تو به خود مشغول کند و تو پشت کنیم به او روی بیاریم. این درسته؟ به هر حال اول دنیا طلب ناکردن، دوم بر فایت تأسف ناخوردن. چیزی از دست انسان میره، از جنس دنیا چیزی از دست میره، چیزی از جنس مشتهیات نفس از دست میره، چیزی از جنس مقتضیات نفس از دست میره، تأسف نداره. ها اگر نمازت قضا شد چرا؟ اگر تعدیه وجوهات دیر افتاد چرا؟ آنچه از جنس رب وجه اللهی هست چرا؟ بر او باید گریه کنی، نه اینکه تأسف نخوری. ولی از جنس مشتهیات نفس هرچی از بین رفت تأسف ناخوردن. و آنچه هست از همین جنس سومیش ننهفتن، یعنی خود را مشغول حفاظتش نکردن، آن را پنهان نکردن تا اگر کسی میخواست راحت بتونه مطالبه کنه و انسان راحت بتونه اهدا کنه و با پایش بریزه. این تجرید نفسه. وقتی نفس را از این شایبه ها و زائده ها پاک کردیم و زدودیم مجرد شده، از لباس خفت بیرون آمده، از غلاف پستی و دناعت و تنگی و زندان بیرون آمده، پاک شده، مجرد شده، پیرایش شده. آن که زدودنی و قطع کردنی بوده از صورت واقعیش قطع شده و زدوده شده. صورت او زیبایی شایسته خودش را صورت نفس پیدا کرده. و اما تجرید دل که باز خواجه علیه الرحمه می فرماید در سه چیز است. دل را می خواهیم مجرد بسازیم، به این زیبایی برسانیم، ولی سه کار باید بکنیم. با آن چی نیست دل نبستن. اگر سر کفریات داشته باشیم و بخواهیم به اون جاهای بزنیم در اول مرحله، حرف آخر در اول بگیم چی هست؟ غیر حق همه نیستند، غیر اسمائش همه نیستند، کل شیء هالک الا وجهه، غیر آنچه جنبه وجه اللهی دارد همه نیستند. با آنچه نیست دل نابستن. ولی خب این مراحل پایین، خانه ای نداریم، دل به خانه نبندیم، دل به آنی بدهیم که قبل از این که ما صورت حتی امشاج پیدا کنیم، یعنی اسپرم و اوول به هم برسن، برای هر کدام خانه ساخته. ما نبودیم و تقاضا ما نبود، چیکار شد؟ کی خانه ساخت برا ما؟ بعد در رحم کی خانه ساخت؟ خون را به شیر کی بدل کرد؟ آغوش مادر و گهواره را کی ایجاد کرد؟ او دلسوزی های نیمه شب را کی طراحی کرد و پویا ساخت؟ همینطور سایر زمینه ها. با آنچه نیست امید نبستن، و آنچه هست قیمت ننهادن، همون معنای زهد که در یکی از جلسات گفتیم. نه این که بندازیمش دور، نه، یا اسرافش کنیم، نه، ارزش قائل نشیم، بود و نبودش مثل هم باشه. اگر در جهت خیر توانستیم از او استفاده کنیم فهو المطلوب، و اگر نه قیمت دیگری به او نباید داد. اگر ارزشی دارد در این است که در جهت قرب الهی از او استفاده شود، و الا فلا. اگر قیمتی دارد در همین کاره، در همین نحوه برخورد است، و تمام. و سوم این که از ترک آن نترسیدن. گاهی ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین. گاهی دستور این است که یک پنجم از مالت را بده برای خدا. از ترک این مال نباید آدم بترسه. دل باید به این مرحله برسه که از ترک هراس نداشته باشه. از شیطانو یعدکم الفقر. والله غنی نحن قسم نابینکم معیشتکم فی الحیات الدنیا. همون که این کارو میکنه دستور داده این کارو بکن، این به نفع خود ما هست، ما نمیفهمیم. تفکر اقتصادی ما به اون رشد نرسیده که ظرافت ها و لطافت های مسئله درک کنه. جهادی ربانی بر پای شده، حکم الله این است که بفرست فرزند را تا در راه ما شهید شود و خونش بر زمین بریزد. از ترک فرزند هراس نباید داشته باشیم. کجا میره؟ جان گرگان و سگان از هم جداست. اینجا هم که هست، اگر فرصت پیش آمد در یکی از جلسات مطرح خواهیم کرد و اثبات خواهیم کرد که ما به هیچ وجه با هیچ موجودی ارتباط مستقیم نداریم. ارتباط ما از طریق ذهن ما هست، از طریق بینش ما هست، از طریق خرد من هست، از طریق احساس من هست. لذا نترسیم که اگر از پیش چشم ما دور شد این نابود میشه، نه خیر. به هر حال از آنچه هست و آنچه هست قیمت ننهادن و از ترک آن نترسیدن و مسئله تجرید دل و دلکندن پایندر میگن. گاهی خوب دقت کنن دوستان، مثلا بنده از مظاهر لذت‌های دنیایی چشم میپوشم و دل میکنم. برای چی دل کندی آقا؟ برای این که به مظاهر اخروی برسم. خب این که دل کندن نیست، این تجرید نیست، این تجارته. از میوه های اینجا نمیخورم تا از میوه های بهشتی بخورم، از حوریه ها و غلمان های بهشتی بهرمند باشم. دل از این عاجل میکنم و با آن عاجل میسپارم. خب این که تجرید نشد، تجرد نیست، این تجارته. همه مواردی که مربوط به تجرید دل هست باید به همین شکل باشه، یعنی تجرید کامل، دل کندن پاینده که هیچ مقطعی از مقاطع وجود استثنا نکرده باشه، نه برزخ نه قیامت. و اما تجرید سر باز هم به قول خواجه انصار در سه چیز است، و سه چیز است. اول در اسباب و وسائل نیارامیدن، ما معمولا احساس آرامش وقتی میکنیم که به چیزای مرده دست پیدا کنیم. این را هم باز به یاد بنده دوستان بدهن که قصه مرگ محوری را در یکی از جلسات مطرح کنم. احساس آسودگی وقتی میکنیم خانه داشته باشیم. خب این خانه چیه؟ یکی از وسائله. این وسائل فقط، این وسیله فقط زمانی به درد میخوره که حسن استفاده را از او کرده باشی در جهت تقرب، وگرنه چی آسودگیه؟ آسودنی که جسم در راحت است و جان در مشقت. جسم احساس قرب می کند و جان احساس بود. این وسیله و اصل لعنته، لعنت مجسم. یعنی چی؟ یعنی انسان را از حق دور می کند، از نگرش به او دور می کند، از آرمیدن به او دور می کند، به آرمیدن به خود نزدیک. همه چیز رو همینطور حساب کنیم. همه ای اسباب اگر به عنوان وسیله قرب و وسیله رسیدن به مقام رضای حضرت دوست قرار بگیرن، به شرطها و شروطها که روش انسان درست باشد، جهتگیریش درست باشد، ابزاری هم که برداشته خب درست هست، امکان داره با نیت درست یک چارگامی چند قدمی به سوی جلوش ببرند. نه این که انسان با رسیدن به این اسباب و امکانات مادی و سپنجی و فناناپذیر احساس آسودگی بکنه و بعد که رسید به اینها بیارامد، همه چیز دیگه فراموش کنه، خانه ساز رو فراموش کنه، خانه نگهدار فراموش کنه. به اسباب نیارامیدن، در راه حق نشان خود ندیدن، از نگرش خود، از فهم خود، از برداشت خود، از صلاح دید خود برهنه شدن. نشان از برداشت خود ندیدن، از صلاح دید خود نشان ندیدن، از فهم خود نشان ندیدن، از نگرش خود نشان ندیدن، از ثواب دید خود نشان ندیدن. به این میگن که در راه حق نشان خود ندیدن. ما معمولا گرفتار این دام ها هستیم. گرفتار فهم خود، برداشت خود، صلاح دید خود، نگرش خود، طراحی نظام نگرشی، کنشی، ارزشی، آرمانی خود هستیم. بعد کوشش میکنیم برایش یک پشتوانه ربانی و الهی هم بتراشیم. بیشتر متکی به خود هستیم، بیشتر در راه او از خود نشان میدهیم نه از او. ما او نما نیستیم، خود نما هستیم. ولذا دیگران که ما را میبینند به یاد او نمیفته. انسانی که به مجرد تجرید سر رسیده باشد اونما می شود. وقتی اونما شد هر کس او رو ببینه به یاد خدا می افته. این معیار هست. و آخرینش از حق به جز حق، از حق باز ناگشتن. به هیچ چیزی در هیچ محلی در هیچ موضعی جز به سوی حق نگاه نکردن، جز جهت حقانی نگرفتن، جز به سوی او ندویدن، جز از او نخواستن و جز او را نجستن. اگر چنین شد تجرید سر به کمال میرسد. در پایان پیر هرات نکته هایی در رابطه با تجرید در مقالات خودش داره. یک دو سه جمله اینها رو ذکر میکنیم و همه دوستان عزیز را به حضرت حق میسپاریم. در مقالات دارد که مرد در تجرید مرد مرد گردد و از خود و از خودی خود فرد گردد. تجرید در حقیقت خود از خود انداختن است و از نیک و بد پرداختن. نصیب خود به علم نبیند پس به دیده از آن برخیزد و ذات خود در بازد و بند بردارد و رخت عادت غارت کند و گناه بود خیش کفارت کند. در یک کلام یک قدم از آدم برگیرد و یک قدم از عالم و یکی از خود. رزقنا الله و ایاکم و السلام علینا و علیکم و علی عباد الله الصالحین بر خاتم انبیاء محمد صلوات.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.